یجوز علیها، یعنی اذن او نمیخواد. همینطوری که ابو جد هر کدوم تزویج کرد دیگری میخواد اذن بده میخواد اذن نده، تزویج صحیحه. همینطور اگر نسبت به خود این دختر هم یجوز علیها تزویج الاب و الجد، که این دلالت بر استقلال پدر و جد میکنه. این یه روایته. یه روایت دیگری که روایت جلوتر از اونه، روایت عبید بن زراره است که اشکالی در سندش نیست، فقط قاسم بن سلیمان در سند واقع شده که صریحا توثیق نشده، ولی مجموعا میشه این را ما ثقه و معتبر بدانیم. چون نظر بن سوید که ظاهرا تو ذهنم دربارش گفتن ثقتون ثقه، این کتابش رو نقل میکنه. الان ببینم من چون فاصله زمانی شده الان ببینم این چیه. بله، قاسم بن سلیمان را کتابشون نظر بن سویدی که در بارش گفتن ثقتون صحیح الحدیث، همین در ذهنم بود اینجوریه، این کتابشون نقل میکنه. خب دو نفر هم از اجلاء اصحاب اجماع، حماد بن عیسی و یونس بن عبدالرحمن، هم ازش اخذ حدیث کردن، ولی عمده عبارت از این است که یک کسی کتابش داگه در کسی که دربارش این تعبیر شده از ثقه صحیح الحدیث، معناش عبارت از اینه که احادیثش هر حدیثی رو بخواد ورداره وارد کنه نیست، مقید بوده احادیث معتبر را نقل کنه و امثال اینا. این آمده کتاب قاسم بن سلیمان را روایت کرده، این ظاهرش عبارت از اعتماد به این شخص به قاسمه. خلاصه روایت اینجوری: الحسین بن سعید عن النضر بن سوید عن القاسم بن سلیمان عن قبید بن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا زوج الرجل ابنت ابنه فهو جائز على ابنه و قال و لابنه ایزن ان یزوجها فان حبا ابوها رجلا و جدها رجلا فالجد اولا به نکاحها. این تقدیرم هست. بعد داره: ولا تستعمر الجاریه فی ذالک اذا کانت بین ابویها. مراد از این جاریه هم جاریه صغیره نیست، چون اگه صغیره باشه هیچ بین الابوین هم نبود. لا تستعمر، این پیداست جاریه ای هست که صلاحیت استعمار داره. وقت میگه این اگر بین الابوین شد، پدر مادر داره، حالا ابوین هم شاید ظاهرش عبارت از اینی که پدر مادر داره، یا یه احتمال دیگه که یعنی بین ابو جد، هر کدوم. اشکال نداره، من که نمیخوام بگم ابو جد اطلاق نمیشه، اونو من این که من منکر نیستم، ولی ظاهر متبادر از کلمه اب امثال اینا به اون بلاواسطه گفته میشه. ابوین اگر گفتن اونم اشکالی نداره احیانا، ولی علاوه بر اطلاق اگر بگن کسی که بین الابوینه، عبارت از این یعنی بین پدر مادره. البته قابلم هست اینجا، چون جد و چیزم هست او. حالا ای تقدیر من خیلی روی این جهت فرق نمی کنه در این استظهاری که ما می کنیم. اونی که بین الابوینه که یعنی تو خونه پدر مادرش هست، خب اینی که تو خونه پدر مادرش هست گاهی جد داره گاهی جد نداره، هر دوش رو شامله. اگر بین الابوین یعنی کسی که جد و پدر داره و این در این بین هست، در این ازش استعمار نمیشه، که انه اون تصمیم گیرنده اونیست که اختیار با او باشه. خب بنابراین او که استعمار نمیشه، یا باید از اب بگیریم یا جد یا هر دو یا هر چی هست که خلاصه او نیست. خب در اینجا بگیم جد اختیار نداره و باید از اب اجازه بگیره. اگر در اینجا خب دختر که هیچ کار است، از به حساب از پدر بخواد چیز بگیره، با این جمله ای که میخواد بگه اذا زوج الرجل ابنه فهو جائز علی ابنه، منافات داره با این که این بخواد استجازه بکنه از دختر. این خودش یک اقواس از نظر این جهت. پس اگر بین الابوین قرار شد استجازه ای از دختر گرفته نشد، جد کمتر از پسر پدر نیست. پس از این استفاده میشه که ولایت مربوط به ایناست، مربوط به جد است و مربوط به پسر است و امر این راجع به همینه. و خود دختر اگر به دیگران اجازه بده اجازهش فایده نداره، چون که نه اختیار نداره. مفاد این روایت اثبات ولایت و استقلال اب و جد به نحو انحصار، که دختر یه همچی ولایتی نداره برن از دختر اجازه بگیرن بگن عقد تمام شد، لا تستعمر. اما از پدر بخوان اجازه بگیرن که بین الابوینه، و بل اولویه از جد بخوان اجازه بگیرن، چون جد که لازمی اجازه بگیره، اون اگه اجازه داد بگه یا خاص عقد بکنه بیاد استجازه کنه، از اون تعبیر بالا استفاده میشه، یعنی چی چیزی نیست، استفاده میشه جدم همون اختیاری که برای پدر هست برای جدم هست. پس پدر و جد هر دو استقلال انحصاری دارن راجع به ازدواج دختر. این بحث دیگه اونقدری که راجع به عقد دائمه تمام میمونه. راجع به عقد انقطاعی، عقد انقطاعی آیا اون مطلبی که ما قبلا اختیار کردیم، یا اگر کسی مقابل این اختیار کرد استقلال دختر را گفت، آیا کفایت میکنه برای این بحث، بحث انقطاع؟ این مورد کلامه. آقایون بعضی ها آمدن خیلیشون گفتن که خب اطلاق داره تزویج، تزویج انقطاعی باشه یا تزویج دائم باشه، هر حکمی ما گفتیم دلیل بر خلاف نباشه ما باید به متعه سرایت بدیم. بعضی هم گفتن انصرافی داره مطلقات، تزویج علاوه بر اطلاق، نکاح علاوه بر اطلاق به دائم. و من خیال میکنم که این مسئله روشن نباشه، که آقای خویی ایشون میفرمان بر این که نه این حرف انصراف درست نیست. چطور؟ نه اینجوری نیست. عده احکام زیادی در قرآن ذکر شده، تعبیر نکاح شده یا تزویج شده، به وسیله سنت ثابته که اینا مراد دوامه. در محلل حتی تن که هزوجن غیره، حتما باید به نحو دائم باشه، روایات هست. راجب ایلا، راجب زهار ایلا، چند چیزه که آیات قرآن هست همه اونا ثابتی که مخصوص دائمه. و چون اون دوره مسئله عقد در موقع صدور این روایات خیلی نادر و قاچاق بوده، اگر کسی ازدواج میکرده روی ممنوعیتی که از ناحیه حکومت بوده برای این جهاد، این خیلی مستبعد نیست بر این که اگر نکاح را مطلق گذاشتن منزل باشه به همون متعارفش، چون خیلی از همین مطلقات گذاشتن و ثابته که مرادش دائمه. در بعضی از روایات هم سابق خوندیم که تزویج را مقابل انقطاع ذکر کرده بود، یا الان تعبیرش الان یادم رفته که ما قبلا خوندیم، الان نشد دوباره یادداشت کنم. تزویج یا نکاح را مقابل انقطاع، که این نام یه قدری شاهد برای انصراف هست. حالا انصراف هم نگیم، قدر متیقن عبارت از چیز دائمه. همش را ما بخوایم چیز بکنیم، انصراف معناش نه مسلم بگیم مراد چیزه. نه این را ما ممکن اینم نگیم، چون بعضی از احکام هم هست مشترکه و روی این جهت اطلاقاتی که اینجور میشه انسان گیر میکنه، خیلی براش روشن نمیشه. و ما خود ما مبنامون در اقصب اطلاقات و زواهر میگیم جوری باید باشه که مورد اطمینان باشه، نه صرف این که یه قدری مختصری بچربه یه طرف همین کافی باشه، عرف دیگه گیر نکنه، صاف همون طرف رو انتخاب کنه. این اینجوری نیست. خب حالا عمده، حالا هر چی گفت چیو؟ خب بله، این که معلوم راجب چیزه، نه این که راجب مثلا مالش را بخوان بخرن بفروشن چی کار بکنن. پیداست دنبال این مسائل مربوط به نکاح، اینش تو واضحه. آخه نه، این قبلش معلومه یه چیزی ذکر شده بوده، نه که یه لفظ همینجوری گفتن. قبلا صحبت نکاحی شده، صحبت تجویزی شده، در اونجا این تعبیرات شده، ولی ابتدا اینجوری تعبیر که نمیشه. این مشکله اینا رو اطلاق گیری. حالا به هر حال عمده روایاتی که راجع به متعه به خصوص وارد شده اینا رو ما میخونیم، این مسئله رو هر جوری باشه حل میکنه. چه قائل به اطلاق اونجوری بشیم نشیم ایناش خیلی شاید زیاد فرق نکنه روی حساب ما. روا علی ابن اسبات، این جلد 21 رقم 115 که همین راجع حکم تمتع بالابکار. روا علی ابن اسبات عن محمد ابن اظافر عن من ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام قال، خب مرسل است روایت، قال سألته عن التمتع بالابکار قال هل جعل ذلك الا لهن فلیستترن من ولیستعففن. این روایت، این روایت به نظر میرسه که این اطلاق نداشته باشه راجع به این که آیا ولایت پدر داره یا نداره. اصل تمتع به ابکار از بعضی از روایت های دیگه استفاده میشه جای سوال بوده، اصلش کار به مسئله ولایت نی، پدرم اجازه بده یا پدرم نداشته باشه این شخص بکر، یا پدرش غایب باشه و دسترسی نداشته باشه، همه اینا هست که ولایتی در کار نیست. نفس این که آیا تزویج با بکر جایزه یا جایز نیست مورد بحث بوده. مثلا فر رجل یتزوج البکر متعتن، سوال میکنه جایزه یا نه. حضرت میفرمان یکره للعیب علی اهلها، این مبغوزه برای اینکه نتمه حیثیتی داره از اینا. این خودش مورد سوال بوده. حالا این است که باکره این را تمتعش عقد انقطاعی نسبت به باکره صحیح یا صحیح نیست. اگر شرایط عامه باشه این الغاء شرایط عامه رو نداره. حالا فرض کنید باید عربیت خونده باشه، باید نمیدونم اسلام کفریت چطور باشه، باید پدر اجازه داده باشه یا جهاد، به اینا ناظر نیست، چون اصل خودش مورد بحثه، اصلش رو سوال میکنه. بله اگر یک اشکال اختصاصی قطع نظر از شرایط عامه داشته باشه خودش، اونجا البته مناسب این است که بگن بله بکر مثلا به فلان اگر چه این شرطی شد اشکالی نداره، ولی اسقاط شرایط عامه رو درباره خودش بخواد این دلیل بخواد بکنه در این مقام نیست. این سوال با چون خودش مورد بحث نفس چیز. نفهمیدم چطور؟ خب میدونم فعلا حالا اون وقت رو داریم میگی. حالا فعلا الان که اینجا چیز نیست. الان این مراد این است که ما میخواییم ببینیم آیا اطلاق داره یا نه. فعلا راجع به این میخواید اثبات اطلاق کنید؟ چی میخواید شما بیان کنید؟ ما حالا کار به اون نداریم. اون روایت این که حضرت اجازه داده میگه هل جعل الا لهون، این به نظر میرسه حالا معنای روایت ما بفهمیم چیه. ظاهر روایت ما اینجور میفهمیم که اصل تشریع خود مسئله متعه مثل اجاره منزل، چطور یکی از چیزهای عقلایی عموم اجاره است. یک کسی قدرت خرید منزل داره، خب منزل میخره. یک کسی قدرت نداره، از منافعش این مقدار میتونه استفاده کنه، اجاره میکنه. اصل تشریع تمتع برای خاطر اینه که خب مخصوصا اونایی که اوائل سنینشون هستن، خب وقت طغیان شهوته. اینا خیلی موقع امکانات ازدواج دائم کذایی خرج سنگینی داره ندارن، ولی برای موقت امثال اینا که مثل اجاره میمونه که در روایت های دیگه هم هنه مستعجرات تعبیر شده، اون خرج متنابهی نداره، اون براشون میسوره. برای اینکه یه وقتی به زنا نیفتن اینجور افراد که وقت خطر خطرناکه برای این، شارع مقدس این چیز را جعل کرده که در روایت های دیگه هم هست که لولا عمر اگر نهی نمی کرد از همین چیز متعه، ما زنا الا شقی، خیلی آدم نالجور پست بود که تن به زنا بده. این اگر چیز نبود، اون منع او منشأ شده، حتی اشخاص به حد شقاوت اونم نرسن، طغیان شهوت منشأ میشه، میفتن توی وادی های انحرافی و امثال اینا. این چیز رو خب حضرت میفرمایند، سوال کرده حضرت میفرمایند اصلا تشریع ابتدایی چیز برای همینا بوده، عمده اونی که هدف بوده اینا به گناه نیفتن، ولذا شارع مقدس برای این جعل کرده. منتها در این دوره های ائمه چون نهی حکومتی بوده، حتی المقدور ائمه گفتن اجتناب کنن یا خفایی باشه، چون خب مشکلات برای چیز هست. ولی چون انحراف شروع شده از اون اول، نشده که این حکم الهی درست اجرا بشه تا بالاخره در دوره ائمه معصومی با مشکلات توأم بوده، نوعا گفتن اگر این کار را بکنن با خفا انجام بدن، و فلیستتر نمین و حتی المقدور تعفف به خرج بدن و این کار را نکنن. اینا حتی المقدور مایل بودن، مگر موارد اصرار میبینی یا باید به زنا بیفته یا چیز، اونجا گفتن که خب همین کار بشه که این مشکل نشه. این روایت پس جز ادله مسئله نیست. روایتی که بعد هست، محمد ابن احمد ابن یحیی عن موسی ابن عمر ابن یزید عن محمد ابن سنان عن ابی سعید القمات قال سئل ابو عبد الله علیه السلام عن التمتع من الابکار اللواتی بین الابوین فقال لا بأس ولا اقول كما يقول هؤلاء الاقشاب. این روایتی که هست، سه تا روایت اینجا هست، من بعید نمیدونم که هر سه یکی باشه، چون تا این ابی سعید اسناد هر سه یکیه. اون وقت از ابی سعید به بعد یه تفاوتکی کرده، متنم بعد از در نظر گرفتن نقل به معناهایی که رائج بوده که ما هم الان در قضایا نقل میکنیم، نقل به معنا بعید نیست این دو شتایی که الان میخونم همه یکی باشه. اینجا هست ابی سعید القمات قال سئل ابو عبدالله علیه السلام، سائل را ذکر نمی کنه. یه روایت دیگر هم هست که سندم تا ابی سعید القمات این همین سنده، ام من رواه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، متنش هم من میخونم. یکی دیگه هم این همین سنده، ان ابی سعید ان الحلبی قال سألتو، واسطر هم ذکر میکنه. خیلی احتمال هست که یه دونه روایتی حلبی سوال کرده، اون وقت گاهی سؤله تعبیر شده، گاهی هم رواه تعبیر شده و گاهی هم اسم حلبی برده شده. این روایت که قبلا خوندم همینه، ان تمتع من الافکار لواتی بین الابوین فقال لا بأس ولا اقول كما هؤلاء الاقشاء. اشکالی نداره یه افراد بی خیر که اشکال دار میخوان اینو محظور ذکر کنن، یه حرف حرف اونا رو من نمیگم، نه که اونا میگن افراد بی خیر، اینا میگن که فیه بأسون، نه این حرف درست نیست. در دو تا روایت دیگه یه زیاداتی داره و یه مختصر کرد. روایت حلبی قال سألت و عن التبتع من البکر اذا کارنت بین ابویها. هر دوشن سوال هم همینه که بین الابوین تو خونه پدره، سوال از تمتع بلا اذن ابویها، خب مخفی میخوان انجام بدن. قال لا بأس ما لم یفتز ما هناک لتعف بذالک. اگر خلاصه وقاع نکنه اشکالی نداره، بقیهش مانعی نیست، استفاده های دیگر مانعی نیست. روایت بعدی هم که این همین سند منتها ابی سعید القمات هم مروا قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جاریتون بکر بین ابویها تدعونی الى نفسها سرن من ابویها فافعل ذالک. قال نعم وتق موضع الفرج. قال قلت فعل رضیت به ذالک. قال وعل رضیت به ذالک فانه آرون علی الابکار. اینا احتمال قوی هست که خلاصه هر سه یک چیز باشه، همه از اینا. بله اون وقت از نظر سند یکی راجع به موسی بن عمر بن یزید ممکنه صحبت بشه، یکی راجع به ابی سعید قمات. موسی بن عمر بن یزید به نظر ما اونم آدم ثقه است، چون بزرگانی از قبیل محمد بن علی بن محبوب، سعد بن عبدالله، دو تا از رؤسا و بزرگان اشعریین از این نقل حدیث کردن و اون وقت درباره اونام یه همچین نقطه ضعف حدیثی مثل محمد بن احمد بن یحیی و پدرش نیست. به احتمال قوی عبدالله بن جعفر همیری که اونم از اجلاء محدثین، اونم ازش عکس حدیث کرده، خلاصه محدثین بسیار بزرگ ازش نقل حدیث کردن و جرحی هم نشده، کسی هم در یه جایی درباره این جرحی کرده باشه. به نظر ما معارفی را که محدثین معتبر ازش عکس حدیث کردن و مقابلش هم چیزی جرحی پیدا نیست، جرحی نکردن، اینا علائم اعتباره. مجروح بودن و اهل جعل بودن، کشف نشده برای اینا و منتقل نشده به ماها، اینا بسیار بعیده. لذا به نظر ما موسی بن عمر بن یزید ثقه است، محمد بن سنان هم بله. یکی از چیزهای دیگه اون من اونجا من کردم، جزء مستثنا منه اخبار محمد بن احمد بن یحیی است، چون روایاتی که محمد بن احمد بن یحیی که گفتن یروی عن الضعفا و یعتمد المراسیل، برای خاطر اخراج این ضعفا و اونایی که قابل اعتماد نیست در کتب محمد بن احمد بن یحیی، ابن ولید و ابن نوح و صدوق هر سه روی این کار کردن، مشخص کردن چه روایت هایی است که چه اشخاصی هستن که در کتاب این وارد شده و به احادیثش نمیشه اکتفا کرد. یه 20 تا استثناء کردن، گفتن اینا نه، که بقیه داخل مستثنامین میشه، که یکی از داخلی مستثنامین همین موسی بن عمر بن یزیده که زیادم محمد بن احمد بن یحیی داره. خلاصه این به نظر ما معتمده. محمد بن سنان هم ما معتمد میدونیم، اونام بعضی ها خیال کردن غلو، اگر نسبت ضعفی نادادن به تخیل غلو، اینا درست نیست و محمد بن سنان هم معتبره. ابی سعید الغمات نجاشی دو نفر عنوان کرده، یکی به نام خالد ابن سعید، یکی به نام صالح ابن سعید، ولی شیخ یک نفر عنوان کرده. ما بعید نمیدونیم که یه نفر بیشتر نباشه، همونیست که شیخ عنوان کرده، صالح ابن سعیدی که شیخ عنوان کرده هم یه نفر باشه. حالا دوتا اسم داشته یا یکی اسم یکیش لقبه، چون همینام در خیلی از روات بوده تعدد اسم یا اسم لقب از اینا بوده، چون در اسانی ما هرچی دیدیم فقط صالح ابن سعید دیدیم تمام. به نام خالد ابن سعید توی اسانی چیزی من برخورد نکردم. از اون طرف دو نفر باشن کنیشون ابو سعید باشه، خود ابو سعید از کنای رائج نیست، مثل ابو جعفر ابو الحسن از اینا نیست، کنیش نسبتاً کم اشخاص دارن. پدرش هم سعید باشه که اینم مثل علی و محمد و حسن و حسین که نیست، اینم کمه. شغلش هم عبارت از قنداق بچه فروش باشن هر دوی از اینا، شغلشون هر دو هم اهل کوفه باشن، هر دو هم اهل تألیف باشن، مؤلف کتاب باشن، مؤلف باشن، و هر دو از اینا هم درست زمانشون یه وقت باشه، چون راوی از صالح اونجوری که شیخ نقل میکنه عبیسه، راوی از خالد که نجاشی نقل میکنه محمد ابن سنانه. محمد ابن سنان 220 وفات کرده، عبیس یا 220 یا 219 فوت کرده، یک وقتم اینا هستن. از اون طرف هم شیخ هم تنها یه دونه بیشتر ذکر نکرده. خلاصه مجموعه اینا انسان رو خیلی به ذهنش میاد که یک نفره، منتها نجاشی از مشایخ مختلفی که کتابهای او رو شنیده یکی به عنوان خالد اجازه روایت داده و یکی هم به عنوان صالح، ابو سعید الغمار صالح، دوتا معنون یکی بوده، ولی در تعبیراتشون چون در اجازاتی که می دادن به مستجیزین تعبیرات مختلف شده بود، این به تحت دو عنوان آمده که من عرض می کردم دیروز پریروز، داوود ظاهری. خب در بیشتر کتب اون فتوایی که موافقه با فتوای ماهاست بین سیب و بکر فرق گذاشته در باب ولایت به عنوان داووده، محلای ابن حزم کلمه داوود اصلا نبرده، ابو سلیمان میگه. خب کسی سابقه نداشته باشه خیلی ممکنه خب بگه ابو سلیمان هم اینجور گفته، داوود هم اینجور گفته، ولی با چیز معلوم میشه داوود ابو سلیمان اونجوری که مسلم داوود ظاهری کنیش ابو سلیمانه، و چون هیچ کسی از غیر داوود نقل نکردن، اونم از غیر ابو سلیمان از کسی نقل نکرده، پیداست همون چون اونم که ابو سلیمانه علاوه چه اطلاق هم مناسبه او بگه چون یه آدم معروف بوده. خلاصه خیلی احتمال هست واحد باشن. حالا اگر متعدد هم باشن، دو اسم داشته یا یکی اسم یکی لقب، تصحیفش یه قدی مشکله، خالد و صالح در کتابت مشکله تصحیف، ولی ممکنه یکی صفت باشه یکی از اینا، این ممکنه. خلاصه علا کل تقدیر اگر دو تام باشن، چون راوی این روایت محمد ابن سنانه، اونی که نجاشی توثیق کرده خالد را توثیق کرده و راویش رو محمد ابن سنان قرار داده به قرینه روایت محمد ابن سنان، این ثقه است. و اگر فرضاً اون یکی دیگر هم بگیری، اونم چون تعبیرش این است که لهو کتابون یریه جماعه، کسی که جماعت کتابش را روایت بکنن اونم علامت اعتباره. و علاوه ابو سعید القمات علاوه چل اطلاقم که گذاشته شده که باید مطلق منزل باشه به یه معروفش یا هرچی، در بزنطی هم از ابو سعید القمات روایت داره. خلاصه به نظر میرسه که این روایت از نظر سند اشکالی نداره. چیو؟ بله بله، کتابش را محمد ابن سنان نقل میکنه از ایناست. خب اون وقت این روایت، ما به نظر ما یک در این و بعضی مشابهات دیگر، شاید یکی دیگه بعضی هم باشه، در استدلال برای مورد بحث به نظر ما مناقشه ای هست. چون کلمه تمتع دو اصطلاح داره، یه معنا دو جور استعمال میشه، یه تمتع به معنای یعنی عقد انقطاعی، این یک معنای تمتعه، یکی تمتع به معنای برخوردار بودن، منتفع شدن، امثال اینا. ما احتمال میدیم که این روایاتی که در اینجا وارد شده، سؤال راجع به اینه، دختری در خانه شوهر، خب در خانه پدر، ببخشید هنوز نبردن به خانه شوهر، تو خانه پدره، چون یه نحوه شرط ضمن العقد شبیه عرفی فی الجمله هست که اینا بخوان تمتع پیدا کنن از این دختر هنوز عروسی نکرده، نبرده منزل چیز، شبهه عدم جواز یا از جهت اینکه شرط ارتکازی مانندی در کار هست و یا اینکه مثلا مسئله خب بالاخره حیثیتی در کار هست که وقتی از اینا، این مورد سوال قرار گرفته که تو خونه پدر چیزیشه، هنوز نبردن، عروسی نکردن، این تمتع چطور ازش؟ حضرت می فرمان اون مرحله نهاییش رو انجام نده که اون اسباب آبروزیه، اونو نمیشه مخفیش کرد در خارج، اما کمتر از اینش محضور درش نیست، ایرا که این راجع به عقد بسته ایست که در خونه خود چیزه میخواد متمتع بشه و منتفع بشه. حضرت می فرمان فقط همون قسمت مستثنا، بقیه اشکالی نداره. و این وقت روایت های دیگهی که خیلی قوی هست برای اینکه جایز نیست، اونا تعبیر ازدواج شده، در ازدواج میگه بدون اجازه پدر جایز نیست، اما اینا راجع به تمتعشه، منتفع شدنشه، میگه تمتع اون نباشه بقیه تمتع اشکالی نداره. این قسمه باشه باشه باشه، این تکلیفی باشه، این یکی راجع به این که میتونه متمتع، میگه بعد اون کار نشه بقیه اشکالی نداره. ان التمتع من الابکار اللواتی بین الابوین، هنوز تو خونه پدر مادره، این میخواد متمتع بشه، منتفع بشه ازش. اگر الان بگن آقا تو خونه پدر میخواد منتفع بشه ازش، انتفاع التزامی کار به این که آیه عقدی بخوان، عقد متعه بخونن براش، به اون معلوم نیست ناظر باشه. این پس این دو تا روایت، اون وقت یه روایتی که اون مربوط به تزویج، اون البته قبلا گفتیم که روایت مرسله است، احمد بن محمد بن عیسی الرجال مرفوعان للائمه علیهم السلام منهم محمد بن مسلم قال قال ابو عبدالله علیه السلام لا بأس بتزویج البکر اذا رضیت من غیر ابن ابیها، این از نظر سند اشکال داره. و جمیل بن چی؟ نه اطلاقش ما بگیم تزویج البکر، اطلاقش اینم میگیره. و اما روایت بعدی و جمیل ابن دراش که این هست، حیث سؤل الصادق علیه السلام عن التمتع بالبکر قال لا بأس ان يتمتع بالبکر ما لم يفز الیها کراهیت العیب الی اهلها، که این اسم محترم بنده، منتها روایت مرسله است، این نمیشه اعتماد کرد. روایت زیاد بعدی، روایت زیاد ابن عبد حلال یا حلال نمیدونم ضبطش، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا بأس ان يتمتع بالبکر ما لم يفز الیها مخافت کراهیت العیب علی اهلها، انتفاع به اون حد نرسه اشکالی از این انتفاع بهره گیری نداره، اونم در خاطر اون عیبی که هست، نه اینکه ذاتن اشکال اولی داشته باشه. اینم ایناست که زیاد ابن عبد حلال یادم نیست، اونم توصیقش که به ذهنم نمیاد. روایت بعد مرسله محمد ابن ابی حمزه عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام فی البکر یتزوج هر رجل متعتن، این البته تزوج داره، آن لا بأس ما لم یفتزه ها، این مرسله است، از نظر سند چیز نیست. نوادر احمد بن محمد هم همین را که روایت حسین بن سعیده نقل کرده، منتها یه قدری بر غلطی، مال کافی صحیحش عبارت کافیه، او همین روایت رو محمد ابن ابی حمزه رو محمد ابن حمزه کرده، ان بعض اصحابه هم اسخاط کرد، قال ابو عبدالله علیه السلام، قال بعض اصحاب اینا لعبی عبدالله علیه السلام یکیه، اونم تعبیرش همون رو به این تعبیر. یتزوج و بیک متعتن، قال اطلاقش ممکنه این رو بگیم که اجازه بده که اجازه نده. این خلاصه اونم یه مسئله دیگه ای که ما قبلا هم گفتیم که اطلاق هم علاوه، چون اصل تمتع به چی؟ به بکر، چون مورد سؤاله، از اون ناحیه هم اطلاق هم نداره، که همون که در اول هم گفتیم مثل اون مرسل اولی بود. اشکال خب نه مرسوم مبغوز بودنش، بله نه مبغوز بودنش، ولی از نظر شرعی جایز نیست. اون نه، اون ممکنه جایز باشه، اون نه. بالاخره اصل مطلب شما میفرمایید که چون کم اتفاق میافتاد برای این چیز، خب آخه اونا این بسته بسته به همین مطلبه که آیا ما منزل باید چیزها رو به غالب حمل بکنیم یا اونا این قلت و قلت داره. حالا که خیلی آقایون میگن چرا ما الفاظ رو حمل کنیم به چیزهای غالب، دعوای انصراف بکنیم، از این حرف رو. ولی حالا ما میگیم اصلا چون خود اصلش مورد سوال بوده اطلاقی نداره و علاوه مرسلات دیگه اینا. خب این دو سه تا روایت. بعد بیام روایت های معتبر. فضالت ابن ایوب عن العلاء عن عبدالله ابن ابی یعفور قال قلت لابی عبدالله علیه السلام یتزوج الرجل بالجاریه متعتن، فقال نعم الا ان یکون لها اب. اونجا دیگه حق تزوج نداره، ولی پدر نبود اون موقع بله. والجاریه یستعمیرها کل احد الا ابوها. روایت قرب الاسناد احمد ابن محمد، که احمد محمد میساز، ان احمد ابن کی؟ نه الان تمام میشه، الان تمام میشه چیز احمد ابن محمد، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنتی، که روایت صحیح استنده، ان رضا علیه السلام قال البکر لا تتزوج متعتن الا باذن ابیها. این هم روایت دیگه ای که معتبره ابی مریمه، که ما اونو معتبره میدونیم، ان ابی عبدالله علیه السلام قال العذراء التي لها اب لا تتزوج متعتن الا باذن ابیها، که شیخ حمل کرده به تقیه. گفتم با در تقیه اون خیلی توجیه شیخ باید با تکلف درست کرد، چون سنی ها با اذن اب هم جایز نمیدونن متعرو، این میگه با اذن اب مانعی نداره، اشکال از ناحیه ولایتی اشکال شده و یه جوری باید کلام شیخ رو ما توجیه کردیم که ولو درست نی. حالا اگه تقدیر اینا همین جوره در چی؟ یک روایت دیگه هم هست که اون از باب تقیه است، که محلب دلال انه کتب الى ابو الحسن علیه السلام ان امرأة کانت معی فی الدار ثم انها زوجتنی نفسها و اشهدت الله و ملائکته و علی ذلک ثم ان اباها زوجها من رجل آخر فما تقول، فكتب علیه السلام التزویج الدائم لا یکون الا بولی و شاهدین ولا یکون تزویج متعت به بکر. بله استر علا نفسی که وکتم رحمکلا خارجن از اینا، جنبه حکومتیست، میگه در خارج بدون ولی شاهدین عملی نیست و نباید بشه مشکلات ایجاد میشه. راجع به بکر هم تزویج متعه کردن، اون غیر متعه ممکنه مخفی بمانه، اما متعه خیلی روشن میشه و معمول متهم بدون اون مواقع اینا نمیشه نوعش و قهرن منتشر میشه و مشکلات داره. لذا حضرت میفرمان در این که این را کتمان بکن، چون خلاف حکومت، خلاف چیز جاری است. این بله 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 اینا رو میگه کتمان. این هم چیزی از توش در نمیاد. این یاکم والابکار هم تو زوجوهن متعتن یا ان امرها شدید فت و الابکار یا ان الرجل یتمت اومن الجاریت البکر. یکی دیگه هم هست یتمت اومن الجاریت البکر قال لا بأس ما لم یستصغرها یستصغرها ما لم یستصغرها. من به نظرم میاد اینجا یتمت به معنای بهره برداری اشکال نداره، ولی به اون حدی نرسه که او رو کوچکش شمرده باشه حیثیتش رو از بین بخواد ببره. استسخرهو یعنی عدهو صغیرن، صغیر حساب بکنه دیگه تا آخرش تمتع به حد کاملش چیز بکنه حیثیت او از بین بره. میگه تا این حد اگر نشد بهره برداریش اشکال نداره. خلاصه روایاتی که هست روایات معتبر دلالت داره به ممنوعیت در باب متعه، و اون روایت هایی که از یک جواز استفاده می شود اون مربوط به صحیحش مربوط یعنی معتبرش مربوط به ازدواج نبود. پس منابراین به حسب ظاهر همین است که پدر در باب دوا و در چیز استقلال داره، ولی باید مصالح دختر رو در نظر بگیره. دختر هم استقلال نداره، استجازه از پدر باید بکنه. منتها در بعضی از موارد اجازه پدر ساقطه، نفس استجازه که کرد مطلب تمامی میخواد و اجازه بده میخواد اجازه نده. این میمونه برای بحث بعدی که کدوم مواردی که هست. اون موارد هم اگر چیز بشه حسابی دیگه مسئله این که ذوقن آدم بگه این چه تحمیلی چرا دخترها اینجور چیز باشن، اون مشکل رو هم با او حل میشه. خب این چیزی هست.